سلام و اوقاتتان بخیر. 5:30 صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 ماه میزان سال 1403 هجری شمسی و 13 ماه اکتبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سرنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سرنوالان روز شنبه در بیانیه گفتند که این افغان با یک هموطن خود که به اتهام تروریستی حمله در ایالات متحده روز چهارشنبه گذشته دستگیر شد در ارتباط بود. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در زمینه حمایت از داعش مسنون پنداشته می شود. وزارت عدلیه ایالات متحده هفته گذشته گفت که پلیس در شهر اوکلاهاما آمریکا نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. توحیدی متهم است که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر امسال حمله کند. یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت یک افغان در فرانسه گفته است که این افغان برادر توحیدی است، اما سرنوالان تایید نکردند. نصیر احمد توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد آمریکا شد. در گزارش فرانس پرس آمده که توحیدی از طریق تلگرام با شخصی در تماس بود که توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به عنوان یک استخدام کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. دو گروه ضد طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز شنبه 21 میزان به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان به نام طلحه در سیراهی علاودین در سرک دارالامان شهر کابل حمله کردند. در ادامه آمده که در این حمله 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 تن از طالبان کشته شدند. این جبهه افزوده است که این حمله پیش از ظهر روز شنبه در مسیر شاهرای ولسوالی 400 صورت گرفت. در خبرنامه همچنان آمده است که اسلحه و جنگ افزار طالبان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان افتاده است. طالبان در مورد ادعاهای دو جبهه ضد این گروه هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که قانون ساحات صنعتی بعد از توشیح ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه نافذ و در جریده رسمی منتشر شد. این وزارت روز شنبه در شبکه ایکس نوشت که این قانون دارای 11 فصل و 67 ماده است که اعمار، انکشاف و نظارت از ساحات صنعتی خصوصی و کوپراتیف، شرایط توزیع زمین در این ساحات و متقاضیان آن را شامل می شود. پیش از این طالبان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر و نشر آن در جریده رسمی خبر داده بودند. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اقدام دیگر طالبان برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته می شود، از سوی جامعه جهانی نکوهش شده است. شماری از حقوق دانان می گویند از اینکه طالبان مشروعیت داخلی و خارجی ندارند و نهادهای قانونگذاری را لغو کردند، صلاحیت تصویب قوانین را ندارند. رئیس یک حزب بزرگ مسیحی در لبنان میگوید که انتخاب رئیس جمهور جدید و خارج شدن از بنبست سیاسی برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله یک امر کلیدی است. گروه حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل حزب الله است و حزب سیاسیش در پارلمان لبنان کرسی های را در اختیار دارد. سمیر جعجع رهبر بزرگترین حزب عیسوی در پارلمان لبنان و متحد نزدیک ایالات متحده و عربستان سعودی روز شنبه گفت در عدم موجودیت ابتکارات جدی بین المللی تنها گزینه برای رسیدن به آتش بس انتخاب رئیس جمهور است. حدود 2 سال می شود که لبنان درگیر بحران اقتصادی و بدون رئیس جمهور است. تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره 3 جانبه بعد از ظهر امروز به مساف تیم هانگ کانگ می رود. این مسابقه در پایتخت عمان برگزار می شود. رقابت های 3 جانبه بین تیم های کرکت الف افغانستان، هانگ کانگ و عمان روز شنبه آغاز شد. کرکتران افغان در دومین بازیشان در این رقابت ها فردا دوشنبه با تیم کشور میزبان عمان روبرو خواهند شد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز تیم هند با استرالیا و تیم انگلستان با اسکاتلند به میدان می روند. این رقابت ها با اشتراک 10 تیم در 4 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. بازی نهایی رقابت های جام جهانی کرکت بانوان روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فهرست مختصری از داشته های برنامه. طالبان به نشست شانگهای در اسلام آباد دعوت نشدند. جرگه ملی عدالت قومی پشتونها امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. شکایت شماری از افغانهایی که از ایران اخراج شدند.
خودمون نانوار بودیم، هرچی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم در ساختمان. از اینجا ما را گرفتن آمدن، من چقدر خوشبینه از لطکو بایسای ما سر صاحب کار آمانده اگرد مرز کردن.
و ادامه محدودیت شدید استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنشیر.
از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشی های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلات ما را حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم.
یک باشنده پنشیر بود که صدایش برای این که شناخته نشود تغییر داده شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. پاکستان در هفته جاری از نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد میزبانی میکند، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت سابق این کشور در نشست های سازمان همکاری شانگهای به عنوان ناظر اشتراک میکرد. اسلام آباد از منگولیا عضو ناظر دیگر این سازمان دعوت کرده که در نشست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اشتراک کند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
سفر اعضای سازمان همکاری شانگهای به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده و قرار است که نشست 2 روزه این سازمان سه‌شنبه 15 اکتبر آغاز شود. طالبان حاکم بر افغانستان در این نشست دعوت نشدند، اما در کنار کشورهای عضو از منگولیا که عضو ناظر این سازمان است دعوت شده و از ترکمنستان خواسته شده تا به حیث نماینده خاص در آن شرکت کند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده که از طالبان دعوت نشده، زیرا سرمنشی سازمان همکاری شانگهای برای آنها دعوتنامه ارسال نکرده است. رسانه‌های پاکستانی از قول این منابع گفتند که عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای چند هفته پس از 15 اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند غیر فعال شده است. افغانستان در ماه جون سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی توسط چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به این سازمان پیوستند. در آن زمان گزارش‌هایی وجود داشت که ممکن است ایران و افغانستان نیز به زودی عضویت این سازمان را حاصل کنند. ایران در سال گذشته به این سازمان پیوست. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به طور مشترک 40% نفوس جهان را تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد عدم اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد چیزی نگفته، اما در دو نشست اخیر این سازمان نیز از نمایندگان طالبان دعوت نشده بود. تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد برای این نشست اتخاذ شده. در کنار پلیس هزاران عسکر اردوی پاکستان نیز برای تامین امنیت در اسلام آباد توظیف شدند. برای 3 روز رخصتی عمومی اعلام شده و در این 3 روز شهر اسلام آباد مسدود خواهد بود. زیرا از سوی دیگر هشدار حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان یک تهدید برای این نشست به شمار می رود که گفته در جریان نشست شانگهای در اسلام آباد تظاهرات برپا خواهد کرد. بر اساس گزارش ها سازمان همکاری شانگهای در نشست اسلام آباد روی همکاری ها در زمینه های اقتصاد، تجارت، محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط فرهنگی بین کشورهای عضو و بررسی فعالیت های این سازمان بحث و گفتگو می کند و تصامیم مهم در مورد بودجه این سازمان گرفته خواهد شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پنج و 41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از افغانهایی که اخیراً از ایران به افغانستان اخراج شدند میگویند که تنها نان آور خانواده های خود بودند و در نبود آنها بقیه اعضای خانوادهشان در وضعیت بد در ایران به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
خودم بودم خرج خانه، کرای خانه، کل چیز خودم میدادم، خودم کار میکردم. جو کسی نیست دیگه.
وهاب یکی از افغانهای است که حدود 1.5 ماه قبل از سوی حکومت ایران به افغانستان اخراج شده است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یگانه نان‌آور خانواده 8 نفریش بود و کرایه خانه، مصارف خواهر و برادر کوچک و تداوی پدر بیمارش را به عهده داشت. وهاب افزود که نگران همه اعضای خانواده‌اش در ایران است که حالا در نبود او زندگی کردن برایشان دشوار شده است.
خودمون نان‌آور بودیم، هر چی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم در ساختمان. از اونجا ما را گرفتن آمدن مچق خوشونه از لنت کو بچه‌ی ما سر صاحب کار آمانده کردن، مرز کردن فامیل مو طرفون، پدر مریض، مادر مکتب خوار، یادر رفتن میتونن سخت شده. من افغانستان مده، فامیل مده ایران مده، اون زندگی جا برای ما سخت شده، اونجا مشکلات فامیل خودم ایران مده، اینجا چی کنم.
در این حال شمار از خانواده هایی که بستگانشان به افغانستان اخراج شدند میگویند که اعضای باقی مانده خانواده آنان در ایران با مشکلات روبرو اند. عزیز احمد، یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی گفت که یک ماه قبل پسر کاکایش را از ایران اخراج کردند و همسر او در ایران تنها مانده است.
چه وقت پیش یک بچه بابای ما را گرفته بود، خانوادهش اینجا مانده بود و خودش هم الان افغانستان است. الان یک خانومش است و دیگه اولاد ندارم. یه خورده مشکلات بر فلان زیاد داره دیگه، کسی نانوار خانم نداره و کسی هم نیست و خودشون در خانه تنها نزید و زیادتی های دیگر هم ما میشناسم که در دادی مرز شدن و فامیلایشان اینجا مانده، نانوار خانم ندارن و برگ هم مشکلات خیلی گرفتار هستم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً برخی از مقام های ایرانی از اخراج صدها هزار افغان در 6 ماه گذشته امسال به افغانستان خبر دادند. خبرگزاری ایرنای ایران با نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل ادبا و مهاجران خارجی و اقوالی خراسان رضوی نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری 270 هزار افغان بدون مدرک را از طریق مرز دوغارون ایران به افغانستان بازگشت دادند. او روز پنج شنبه 19 میزان به این خبرگزاری گفته که این تعداد در 11 ولایت آن کشور شناسایی و از طریق گذرگاه دوغارون و بعد از تعیین مراحل قانونی به کشورشان فرستاده شدند. به گفته او این رقم مهاجران اخراج شده افغان در تناسب به زمان مشابه در سال قبل 40% افزایش داشته است. مهاجران افغان بر علاوه روبرو شدن با اخراج از سوی حکومت ایران به افغانستان اخیراً با مشکلات متعدد در داخل ایران، از جمله اجازه نداشتن کار، عدم تمدید پاسپورت، عدم دسترسی برای خرید نان خشک از نانوایی، شفاخانه ها و ده ها مشکل دیگر روبرو شده، میگویند زندگی برایشان در ایران چند برابر دشوار شده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان بیشتر افغان ها به خاطر فقر، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخی دلایل دیگر افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند. این افغان ها که گفته می شود بیشترشان را فعالان مدنی، نیروهای امنیتی پیشین و خبرنگاران تشکیل می‌دهند، همواره خواستار متوقف شدن روند اخراج افغان‌ها شده و تأکید کردند که در شرایط کنونی به دلیل تهدیدات امنیتی رای برگشت به افغانستان را ندارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها که روز شنبه آغاز شد، امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. این جرگه که از سوی جنبش تحفظ پشتون تنظیم شده قرار بود روز جمعه آغاز شود، اما بنابر برخی مشکلات با یک روز تأخیر آغاز شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
انتظار می رود که تا ختم امروز حدود 80 کمیته جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها تصامیم خود را اعلام کنند. از جمله این 80 کمیته، 60 کمیته آن از ولسوالی ها نمایندگی می کنند. متبقی به نمایندگی از انجمنها، اتحادیه ها و سایر نهادها در بحث ها اشتراک کردند. اولین مرحله برگزاری جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM سازماندهی شده، روز شنبه 12 اکتبر آغاز شد. قرار بود این جرگه روز جمعه رسما آغاز شود، اما به دلیل برخی مشکلات تکنیکی و نرسیدن شماری از گروه‌های اشتراک کنندگان، یک روز با تأخیر آغاز شد. از چند روز به این سو نیروهای امنیتی پاکستان بر منطقه تدبیر جرگه یورش برده، خیمه ها و سایر وسایل لازم برای تدبیر این جرگه را دور ساخته و بر هم ریخته بودند. صبح روز شنبه علی امین گنداپور، وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا، نیز به محل برگزاری این جرگه رفته بود. روز آغازین جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها بدون کدام رویداد مهم امنیتی گذشت و تعدادی از فعالان جنبش تحفظ پشتون در میدان ریگی للمه در منطقه جمرود ایالت خیبر پختونخوا کارهای گسترده‌ای را در استقبال و سازماندهی از اشتراک کنندگان انجام دادند و گروه‌های از فعالان این جنبش برای تأمین و حفظ نظم معذب شده بودند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها واکنش‌های شماری از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان را در قبال داشته. رنگین دادفرس بنتا، سابق وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی سابق جمهوری مخلوع افغانستان، جرگه جاری پشتونها در خیبر پختونخوا را یکی از عالی‌ترین نمایش‌های دموکراتیک مردم زیر ستم خوانده است. دادفرس بنتا روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته، این نخستین جرگه است که نه به فرمان حکمداران بلکه بر بنیاد اراده عدالت طلبانه زنان و مردان برگزار می شود و تصمیم های این جرگه سزاوار پشتیبانی است. به گفته آقای سپنتا، مردم افغانستان می توانند از این حرکت مردمی بیاموزند. امرالله صالح، سابق معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان، نیز می گوید که حضور فعال و معنیدار زنان در جرگه بزرگ که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM تنظیم شده، این پیام را انتقال می دهد که پشتونها را نباید عقب مانده و زن ستیز کلیشه سازی کرد. آقای صالح در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که نمادگرایی در این جرگه بزرگ در خور ستایش است و هیچ نمایشی از شمشیر و هیچ شعار دادن برای خون و کشتار وجود ندارد. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر طالبان در پاکستان، در دور نخست حکومت آنها بر افغانستان، لوی جرگه در خیبر را مرحله تازه از مطرح کردن شکایات مظلومین علیه ظلم خوانده، روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از قصه های اشتراک کنندگان مظلوم این جرگه واضح می شود که مرجع شکایت آنها عادلانه نبوده و گزینه دیگر جز تحمل ظلم نداشتند. عبدالسلام ضعیف ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان این جرگه بزرگ پشتونها در خیبر پختونخواه پاکستان به اهداف خود نائل شوند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها در حال دایر شده که حکومت پاکستان در 6 اکتبر با نشر یک فرمان بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممانعت ایجاد کرد و بر اساس قانون جلوگیری از تروریسم پاکستان این جنبش را غیر قانونی اعلام کرد.
بیشتر از خبر.
ادامه محدودیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنجشیر. شماری از باشنده‌های این ولایت می‌گویند دلیلش این است که طالبان نمی‌خواهند خوشنط‌هایشان مستند شود. بیشتر در گزارش مفصل تا دقایق دیگر. حکومت نروژ کمیته را برای بررسی ماموریت گذشته خود در افغانستان تعیین کرده. حکومت نروژ در اعلامیه در وبسایت رسمی خود به نقل از وزیران خارجه و دفاع نروژ نوشته که این کمیته چگونگی عملیات نظامی کمک‌های بشردوستانه تلاش آن کشور در گفتگوهای صلح و پروسه تخلیه را بین سالهای 2015 و 2021 ارزیابی می‌کند. گزارش در این مورد.
حکومت نروژ قصد دارد تا چگونگی ماموریت آن کشور بین سالهای 2015 تا 2021 را در افغانستان بازنگری کند. در اعلامیه‌ای که روز جمعه 11 اکتبر در وبسایت رسمی حکومت این کشور منتشر شده آمده که این کمیته به اساس یک مصوبه حکومت شاهی نروژ تعیین شده و دارای 10 عضو است و ریاست آن را بیورن تور گودال وزیر خارجه سابق نروژ به عهده دارد. در ادامه آمده که این کمیته با بودجه مشترک وزارت‌های خارجه و دفاع نروژ تا یک سال آینده اطلاعات در مورد چگونگی ماموریت آن کشور در عملیات نظامی در چارچوب نیروهای ناتو، نقش نروژ در تلاش برای مذاکرات صلح، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و روند تخلیه پس از سقوط جمهوری پیشین را جمع‌آوری و به این دو وزارت می‌سپارد. در وبسایت حکومت نروژ از آسپن پارت ایدی وزیر خارجه این کشور نقل شده که گفته باید از این روند درس گرفته شود تا برای سازماندهی و آمادگی برای بحران‌های بین المللی و در عین حال در تلاش برای ارائه کمک‌های نروژ به غیر نظامیان را بهتر انجام دهند. او همچنان در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته که این کشور مدت هاست در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و این وضعیت گریبانگیری همه افغان‌ها به خصوص زنان و دختران شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال سازمان تحقیقات صلح اسلو که در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت جمهوری مخلوع در سال 2020 میانجی بود نیز با انتشار اعلامیه در وبسایت خود اعلام کرده که رئیس این سازمان و یک پژوهشگر آنان نیز در این کمیته عضویت دارند. در این حال شماره از کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که ماموریت گذشته نروژ نتایج مؤثری در وضعیت سیاسی افغانستان و پایان جنگ نداشته است. انتظار خادم یکی از این آگاهان میگوید که نتایج تحقیقات کمیته موظف شده حکومت نروژ نتیجه ملموس در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت.
آنها چه در جلوگیری از فساد در افغانستان چه در کنترل جنگ یا سیاست هیچ نتیجه نداشته. من میگویم ایجاد چنین کمیته های برای افغانستان چه فایده ای دارد؟ آنها فقط وقت تلفی میکنند و خاک به چشم افغان ها درباره ماموریتشان میاندازند.
دولت نروژ پیش از این برای ارزیابی ماموریت خود در افغانستان از سال 2001 تا 2015 نیز کمیته داشت. گفتنی است نروژ در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این کشور علاوه بر تمویل پروژه های مختلف توسعه‌ای، کلینیک های صحی، تجارت و سرمایه گذاری با اعزام 9200 سرباز به افغانستان از دسامبر 2001 تا آگوست 2021 در چارچوب نیروهای ناتو در این کشور حضور نظامی داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که باشنده های ولایت پنجشیر میگویند محدودیت شدید استفاده از تلفن های هوشمند در این ولایت همچنان ادامه دارد. شماری از باشنده های پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که دلیلش این است که طالبان نمیخواهند خشونت هایشان مستند شود. در ادارات حکومتی استفاده از تلفن هوشمند و در بازارهای پنجشیر هم خرید و فروش این تلفن ها ممنوع است. در این گزارش صدای ساکنان محلی پنجشیر برای مسئولیتشان تغییر داده شده.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم آیا ایجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از این که طالب میترسد جنایتی را که انجام میتونم ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از
این
ما
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و رابطه‌مون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بر این است که کسی حق ندارد از گوشی هوشمند استفاده بکند. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم، مشکل ما حل نسازیم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند به ولایت. طالبا در سراسر پنشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استاد میکنند، تلاشی میکنند، لاتو کوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چکپوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. و همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفت